بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در موضوع ارث در خصوص سهامه های مفروض و معین در قرآن کریم و شناسایی صاحبان این سهام و همچنین در ارتباط با توارث میان زن و شوهر و طبقه اول ارث و احکام طبقه اول با عزیزان بیننده صحبت‌های در میان گذاشته شد. بعد از فراغت از احکام ارث در این درس با استعانت از خداوند متعال در ارتباط با قضا در فقه اسلامی با شما صحبت می‌شود. تاریخ بشری نشان می‌دهد و همه ما و شما به آن اذعان داریم که با توجه به استکاک منافع و تزاحم حقوق و منافع در جوامع بشری هیچ جامعه خالی از نزاع نبوده و نخواهد بود. به صورت طبیعی وقت نزاع میان دو طرف واقع می شود، اگر این نزاع با صلح و سازش پایان بیابد که بهترین گزینه است و راه حلی بهتر از آن نیست، ولی متاسفانه باز بر اساس تجربه قطعی بشر بدون قانون مدون و بدون مجریان شایسته بسیار از دعاوی و نزاع‌های جامعه بشری پایان نمی‌پذیرد. در همین راستا هست که فقه اهل بیت علیهم السلام برای این بخش از زندگی نیز دستورات و مقررات ویژه‌ای دارد، هم برای حل و فصل عادلانه دعاوی دستور دارد و هم مجریان شایسته با اوصاف بسیار والای را برای این کار در نظر گرفته است. اولین محور در قضای اسلامی شرایط قاضی هست. مستحضر هستید که کار قضاوت کار پیچیده و کار بسیار مهم است، هم کار فنی هست و هم کار عالمانه هست و هم کاری است که خطرات احتمالی زیادی اطراف آن را فرا می‌گیرد. به همین جهت هست که در فقه اهل بیت علیهم السلام برای قاضی که نوع سلطه و ولایت بر مال و جان و آبروی انسان‌ها پیدا می‌کند شرایط فوق العاده پیش بینی شده است. یک سلسله شرایط عبارتن از این که قاضی حتما باید عاقل باشد، باید بالغ باشد، باید ایمان و عدالت داشته باشد و از نظر علمی نیز باید دارای اجتهاد مطلق باشد. اجتهاد مطلق یعنی قدرت استنباط و داشتن نظر در تمام ابواب فقهی که بالاترین رتبه علمی را در علوم اسلامی دارا می باشد. به علاوه فرمودن که قاضی حتما باید مرد باشد و اینکه قاضی حلال زاده باشد، اینها مجموعه شرایط است که از نظر علمی و عملی در نظر گرفته شده است. به علاوه بنابر احتیاط واجب فرمودن خود قاضی از بقیه مجتهدینی که در اون شهر و اطراف شهر او هست داناتر و علمتر باشد و همچنین باید دارای قدرت حافظه و فراموشکاری نباشد. قاضی که حافظه اش ضعیف هست یا زود دچار فراموشی می شود صلاحیت قضاوت را ندارد. بنابر این برای تصدی این بخش مهم از کار جامعه و برای این که امور جامعه سر سامان پیدا بکند و دعاوی خوب حل و فصل بشود و به صورت نسبی رضایت عمومی به دست بیاد، در دین اسلام مجموعه این شرایط در نظر گرفته شده است. از نظر روحی و صفات اخلاقی باید در حد عدالت و ایمان باشد و از نظر علمی در بالاترین شاخص علمی که قدرت اجتهاد مطلق هست برای قاضی در نظر گرفته شده است. بر همین اساس هست که فرمودن کسی که واجد این شرایط نباشد قضاوت کردن برای او حرام هست و قهرن قضاوت او نافذ هم نخواهد بود. و اگر کسی که واجد شرایط باشد در یک شهر فقط یک نفر باشد، کسی غیر از او وجود نداشته باشد، قبول قضاوت و قیام به کار قضاوت مثل نماز خواندن بر این شخص واجب خواهد بود. نکته دیگر این که کسی که مطمئن است که می تواند قضاوت بکند، وقتی خودش را بررسی می کند از نظر علمی و عملی به خودش مطمئن هست، ولی کسان دیگر نیز برای قضاوت وجود دارد. فرمودن برای همچو فردی قضاوت کردن مستحب هست که قیام بکند، ولی در هر صورت تا زمانی که امکان دارد بهتر هست و مستحب هست که انسان از زیر بار رفتن قضاوت شانه خالی بکند، یعنی حتی المقدور کار قضاوت را پذیرا نباشد. بعد از آنی که کسی بر مسند قضاوت نشست و سمت رسمی قضاوت را پذیرفت، یک سلسله وظایفی در خصوص مقام قضاوت دارد. اول این که وقتی کسانی در نزد او مراجعه میکنند، مراجعینش که یکی منکر هست دیگری مدعی هست، بالاخره وقتی اصحاب دعوا و جرم در نزد او حاضر میشوند، باید نسبت به همگی رعایت مساوات را بکند، چی در سلام کردن، چی در جواب سلام، چی در نشستن و چی در نگاه کردن و خوشرویی و مراعات انصاف و عدالت. در تمام این جهات همه افراد را باید برابر ببینند. در قضاوت نباید میان قریب و بعید، میان برادران ایمانی و غیر ایمانی، میان این فرد و اون فرد، ضعیف و قوی، هیچ گونه تفاوتی گذاشته بشود. و این کار بسیار کار سنگین است که کمتر کسی می تواند این حالت را حفظ بکند. نکته دیگر این که وقتی مراجعین بر قاضی وارد می شود، سؤال کردن از کسی بکند که ابتدا وارد دادگاه شده است. اگر دو نفر با هم وارد محکمه شدند، اونی که قبل از همگی آمده است اول از او سؤال بکند که کار شما چی هست مثلا و برای چی کار مراجعت کردید. اگر دو نفر با هم یک جا وارد شدند، اونی که قبل از همگی شروع به صحبت میکند به سخنان او باید توجه بکند. وقتی صحبت او تمام شد، سخن طرف مقابل را بشنود. نکته دیگر این که در مقام قضاوت و وقتی که طرفین حرفهای خود را برای قاضی و استدلالات خود را بیان میکنند، قاضی نباید به نفع یکی از دو طرف وارد عرصه بشود. مثل این که برای یکی از دو طرف تلقین بکند که فلان حرف را شما حتما باید بزنی، اگر کسی گفت من احتمال میدهم این حرف مطابق واقع باشد، قاضی به او بفهماند که به این حرف تو در صورت ترتیب اثر داده میشود که با ادعای قاطع ادعا بکنی و ادعا بکنی که من یقین دارم که اینجا با تلقین قاضی و حمایت تلویحی قاضی طرف وارد عرصه بشود. همچنین نباید شیوه احتجاج و شیوه استدلال را به یکی از دو طرف نشان بدهد. در هر صورت قاضی به سانداور عادل حرف دو طرف را کاملا بشنود و اونی که حرفش منطبق بر میزان هست و در چارچوب موازین هست، حق را به نفع اون طرف بدهد. اما برای اینکه مجلس قضا رسمیت یابد، صرفاً وجود قاضی کافی نیست، همچنانی که صرفاً آمادگی قاضی نیست کافی نیست. یک سلسله شرایط دیگر برای مدعی و برای مدعا علیه هست. مدعی یعنی کسی که ادعایی دارد و دعوایی را در دادگاه مطرح می کند، حتما باید بالغ و عاقل باشد و اگر دعوای او مستلزمی تصرف در مال هست، از تصرفی در مالش نباید ممنوع باشد. اگر کسی سفیه هست، اگر کسی مهجور از قبل حاکم شرع شده باشد و بیاید ادعای صلح مالی را بکند، در همچون مواردی ادعای مالی از فرد مهجور و سفیه پذیرفته نخواهد شد. نکته دیگر این که کسی که دعوا میکند و ادعا میکند، دعوا باید مربوط به خودش باشد یا در ارتباط با حق خودش باشد یا در ارتباط با حق کسانی باشد که زیر دست او هست و او ولایت بر آنها دارد، یا این که خود این آقا وکیل از کسی دیگر باشد. به استناد وکالت هم میتواند طرح دعوا بکند. و آخرین شرط در مدعی این که مدعی در دعوای خود یقین داشته باشد. اگر بگوید من احتمال میدهم طرف بدهکار هست، من احتمال میدهم که فلان حق من ضایع شده است، هیچ وقت مجلس قضا بر اساس احتمال تشکیل نخواهد شد. اما اینکه مدعا علی و کسی که علیه او دعوای قامه می شود چه شرایطی باید داشته باشد، اولا حتما شخص باید موجود باشد. بنابراین اگر ادعا بکند که نتیجه دعواش هیچ گونه طرف نزاعی نداشته باشد، مدعی دعوای را مطرح بکند که طرف مقابلش کاملا مجهول باشد، همچو دعوای قابل قبول نخواهد بود. همچنان که به صورت جزئی حتما باید فرد را تعیین بکند، مدعا علی فلانی فرزند فلانی هست یا اینکه او در جلسه حاضر باشد، در هر صورت ادعای مجهول و ادعا بر علیه شخص مجهول قابل قبول نخواهد بود. یک سلسله شرایطی در خصوص خود دعوا هم مطرح است. دعوا در صورتی پذیرفته می شود و جلسه رسمیت می یابد که دعوا مؤثر باشد. اگر کسی ادعا بکند که آقای قاضی من ادعا دارم که خورشید در حال حرکت هست و این طرف مقابل من منکر هست، این یک بحث علمی هست، ثمره حقوقی ندارد، لذا هیچ وقت برای آن مجلس قضا تشکیل نمی شود. نکته دیگر این که محتوای دعوا کاملا معلوم باشد. مثلا اعلام بکند که فلانی از من 100,000 تومان بدهکار هست، و الا اگر به صورت کلی بگوید او از من بدهکار هست و مبلغ را معین نکند، باز همچو دعوای واجد شرایط نیست. در هر صورت بعد از آنی که مدعی و مدعا علی در جلسه حاضر شد و قاضی واجد شرایط رسمیت جلسه را اعلام کرد، مدعی دعوای خود را مطرح بکند و مدعا علی هم جواب خود را بدهد. نکته مهم این است که در فقه اسلامی یک سلسله ادله اثبات داریم و این که از چه راه هایی میتوان دعوا را ثابت کرد. چند تا راه داریم. یکی بینه و شاهد هست، یکی اقرار کردن طرف مقابل هست، یکی هم قسم خوردن خود مدعی هست و راه چهارم هم علم قاضی هست. اینها راه‌های معتبر و شناخته شده در فقه اسلامی هست. اما برای اینکه کسی بتواند شاهد را نزد قاضی اقامه بکند، هر کسی نمیتواند شهادت بدهد، لذا شاهد در فقه اسلامی جایگاه بالایی دارد. او هست که احقاق حق میکند، او هست که زمینه نفوذ و سلطه حکم قاضی را فراهم میکند. لذا فرمودن شهادت حتما باید صریح باشد، مجمل نباشد و تعداد شهود به حسب مورد متناسب باشد. در بسیاری از مسائل کیفری و جرم مثل زنا و اینها احیانا 4 تا شاهد لازم هست، اما در حقوق مالی معمولاً به 2 نفر اکتفا می شود. نکته دیگر این که اگر شهود متعدد باشد، مثل این که 4 نفر باشند، همگی باید در مجلس قضا حاضر بشوند و با هم شهادت بدهند. این که خود شهود باید چه شرایطی داشته باشد، بعد از آنی که با شرایط شهادت آشنا شدیم، شهود هم حتما باید بالغ باشند، باید عاقل باشند، ایمان داشته باشند، عدالت داشته باشند، حلال زادگی داشته باشند، حلال زاده باشند و این که غیر متهم باشند، که مراد از غیر متهم این است که در خود این شهادت ذی نفع نباشد، یا این که در شهادت دادن ضرر را از خود دور نکند، و الا اگر همچون موارد باشد خود شاهد در محل تهمت قرار می گیرد. در هر صورت به حسب مورد اگر دو نفر شاهد یا چهار نفر شاهد به نفع مدعی و خواهان ادعا بکنند و شهادت بدهند، دعوای او پذیرفته می شود. دومین راه اثبات دعوا اقرار کردن هست که بهترین راه است، چی در مسائل کیفری و جنایی و چی در مسائل حقوقی مثل دین و ارث و امثال اینها، اقرار خودش بهترین راه است و قاضی با خاطر جمعی میتواند فیصله بدهد. در بحث اقرار، برای اینکه اقرار صحیح باشد، اولا اقرار باید از روی اختیار باشد و کسی که اقرار میکند در حالت مستی و بیهوشی و خواب نباشد. اقرار حتما باید صریح باشد و اقرار نیز مثل بینه و شاهد به تناسب مورد و موضوع باید تکرار بشود. اگر اقرار بر جرم مثل زنا و اینها باشد، چهار بار لازم هست. اما اگر در مسائل حقوقی و مالی باشد، یک بار اقرار کردن کافی هست. اگر کسی با داشتن تمام شرایط یک بار در نزد قاضی اقرار بکند که من مدعی را تصدیق میکنم و این مبلغ را بدهکار هستم، اقرار او قابل قبول و دعوا فیصله مییابد. اما اینکه خود اقرار کننده چه شرایط باید داشته باشد، بسیار از شرایط مشترک هست. مقر حتما باید بلوغ و عقل داشته باشد و نیز اختیار باید داشته باشد، کسی او را مجبور نکرده باشد. به علاوه اختیار، ان قصدین و با التفات و توجه اقرار بکند، مثلا در حالت خواب نباشد، در حالت مستی نباشد، در حالت بیهوشی نباشد. اگر کسی با این شرایط اقرار بکند و اقرارش هم واجد شرایط باشد، بازم دعوا بر اساس آن فیصله داده می شود. سومین راه در موارد خاص استفاده از قسم هست، که خود قسم یک سلسله شرایط خاصی می‌طلبد. اولا حتما باید با لفظ الله یا اسما و صفات خاص خداوند باشد، مثل رحمان و خالق. دوم، خود شخص قسم بخورد. قسم را گاهی مدعی می‌خورد و در موارد دیگری منکر می‌خورد. در برخی موارد هر دو طرف قسم می‌خورد، که تفصیلات این مباحث در کتاب‌های فقهی مطرح شده است. در هر صورت کسی که قسم را به نفع خود می‌خورد، خودش حتما قسم بخورد. اگر کسی دیگر حاضر بشود قسم بخورد، همچو قسمی جزء ادله اثبات نخواهد بود، حتی اگر وکیلش باشد. نکته دیگر این که قسم در مجلس قضاوت باشد و عند القاضی باشد. قسمی که دعوا را ثابت میکند، اگر بیرون از مجلس قضا باشد، باز قابل قبول نخواهد بود. به علاوه قسم جزء ادله اثبات هست، نه در حدود که انشاءالله در جای خود بحث خواهد شد. اگر بخواهد جرم لواط اثبات بشود، جرم زنا اثبات بشود، اینها با قسم خوردن قابل اثبات نیست. راهش یا اقرار کردن هست و یا اقامه بینه و شاهد هست، که انشاءالله برایتون توضیح داده خواهد شد. در هر صورت با ادله اثبات قاضی، با ادله اثبات در قضا آشنا شدیم، با شرایط قاضی و با نحوه شهادت و قسم خوردن و همچنین در ارتباط با اقرار به صورت مختصر با شما صحبت شد. بعد از آنی که با این اوصاف و شرایط مجلس قضا تشکیل بشود و قاضی شرع حکم بکند، حکم قاضی قابل نقض نیست، در واقع خط نهایی هست. و اگر دو طرف متشرع باشند، چی به نفعشان حکم باشد و چی به ضررشان، حکم قاضی را باید بپذیرند. هر کی قاضی شرعی به نفع او حکم بکند، خوردن برای او حلال هست، استفاده از اون مال برایش حلال هست، و بر طرف مقابل هم لازم و واجب هست که حکم قاضی را بپذیرد، که البته نوعاً قوه قضاییه خودش بخش اجرا دارد، اگر طرف مقابل نپذیرد بازم با قوه قهریه اجرا می شود. نکته مهم این که قاضی خودش یک جاهل میان دوتا عالم هست. نوعاً خود مدعی و منکر می دانند که حق با چی کسی است. لذا اگر قاضی بر اساس ادله ظاهری به نفع یک طرف حکم داد و محکوم له، یقین دارد که این حق حق او نیست. اینجا از نظر شرعی نباید تصرف بکند. واجب است که حق مقابل را ولو اینکه قاضی به نفعش حکم کرده است بدهد. در هر صورت بر اساس آموزه های اسلامی حکم قاضی فیصله کن و یک مرحله‌ای است. گرچه امروزه در قوانین عرفی و حقوقی ممکن است سلسله مراتب دادگاه ها داشته باشد، ولی در فقه اسلامی اگر قاضی واجد شرایط اون هم با ادله اثبات شرعی حکم بدهد قابل اعتراض نیست و دو طرف باید تمکین بکنند. حالا که بحث در کتاب قضا هست و تا حدودی با احکام قضا آشنا شدیم، یک سلسله گناهان و جرایمی که در حیطه قضا وده هست مناسب است که با عزیزان مطرح بشود. اولین جرم و گناه رشوه هست که رشوه متاسفانه همیشه در طول تاریخ و در امروز از بدترین فسادهای مالی هست و بسیار از مشکلات را و بسیار از موارد سببی از بین رفتن حق و پایمال شدن اعتماد و حقوق اجتماعی می شود و به کرامت انسانها لطمه می زند. بارسترین مصداق عقل به باطل در فقه اسلامی رشوه است. بنابراین خودی گرفتن و دادن رشوه، چه کسی که رشوه میگیرد که قاضی باشد و چه کسی که رشوه میدهد که احد طرفه دعوا باشد، در هر صورت رشوه دادن و رشوه گرفتن از گناهان بزرگ و کار حرام است. منتها اگر موقعیت جور شرایط شرایط است که شخص ناچار است، یقین دارد که حقش پایمال می شود و راه رسیدن به حق دادن رشوه باشد، در همچه موارد دادن رشوت اشکالی نخواهد داشت. نکته دیگر این که تغییر عنوان رشوت در حرمت آن تأثیر گذار نیست. اگر کسی به قاضی به عنوان هدیه، به عنوان مثلا بخشش، شیرینی یا هر عنوان دیگر پول بدهد و هدفش رشوه باشد و برای دو طرف معلوم هست که به قصد رشوه هست، این کار کار حرامی است و همچو مالی نباید داده بشود. و بر فرض کسی که پول رشوه را میگیرد از نظر فقهی مالک نخواهد شد، کل سرمایه اش مال حلال مخلوط به حرام میشود و عواقب بسیار زیادی دارد. لذا کسی که رشوه میگیرد از نظر شرعی فوراً مال گرفته شده را به صاحبش باید برگرداند. دومین جرم و گناهی که در حیطه قضاوت مطرح است شهادت دروغ است، که البته شاهدی که واجد شرایط باشد دروغ نمیگوید، ولی معمولا انسانها تحت هوا و هوس گاهی عالمان و عامدان دروغ میگویند و شهادت بناحق میدهند، که این هم خودش از گناهان بزرگ است و ممکن است بسیار از پیامدهای مالی را برای خود شاهد داشته باشد. اگر خسارتی از شهادت شاهد متوجه دیگران بشود، اون خسارتها را باید جبران بکند. در هر صورت از گناهان بزرگ هست و باید از آن پرهیز کرد. سومین گناه عبارت است از قسم دروغ، که در ارتباط با قسم دروغ زبان روایات ما و شما تکان دهنده است. در روایت از وجود معصوم علیه السلام از قسم دروغ تعبیری به جنگ با خدا و مبارزه خواهی خداوند سبحان شده است. ولی یمین الکاذبتو یبارز الله بها، کسی که در دادگاه قسم دروغ میخورد و برای اثبات حقش، برای اثبات دعوایش قسم دروغ میخورد، همچو کسی مثل این است که با خدای سبحان وارد جنگ شده باشد. در هر صورت اینها مجموعه نکات و جرایمی بود که باید مطرح می شود. مستحضرید شیعیان در خصوص مسئله قضا در طول تاریخ مشکل داشتن، برای اینکه نوعا مراجع فتوا میدهن که مراجعه نمودن به دستگاه جور و قضات جور جایز نیست. لذا در بسیاری از مناطق شیعه نشین یک سلسله محاکم عرفی و غیر رسمی به وجود آمده ان. مستفیدان محل و متنفذان و علمای محل فیصله میدهن. نکته اساسی این که همانطور که عرض کردم قضاوت شرعی مستلزم یک سلسله شرایط است و نوعا این آقایون علما و مستفیدان واجد شرط نیستند، مگر اون دسته از علمایی که از طریق مرجع تقلید برای قضاوت مأذون باشد. در هر صورت با توجه به فقدان شرایط، برای اینکه از نظر شرعی تصمیم گیری و فیصله اونها قابل اجرا و قابل قبول باشد، حتما باید وکالت در صلح را از طرفین دعوا بگیرند. حالا طرفین دعوا به دو نفر، به سه نفر، به مجموعه افراد وکالت در صلح میدهند. طرفین دعوا حرفهای خود را مطرح میکنند. اون زمان مجموعه این افراد چی مستفید باشند و چی غیر مستفید باید تصمیم گیری بکنند و بعد از مشوره معمولا مسائل حقوقی را تمام میکنند. جای تذکر هست که بر این اساس، یعنی بر اساس عقد وکالت و صلح، نیز حتما مسائل حقوقی قابل حل خواهد بود، اما مسائل کیفری مثل اجرای حدود و امثال اینها از عهده افراد معمولی خارج هست. اینها شرایط خاص خود را دارد، مگر کسی که مأذون از طرف حاکم شرع باشد. لذا همچنانی که عرض کردم در جهان بینی اسلامی و فقه اسلامی اصل اولی استقلال انسان ها هست. هیچ کس حق ندارد آزادی مالی و آبرو و جان دیگری را به خطر اندازد. اثبات ولایت برای یک بر دیگری محتاج دلیل هست و این دلیل در خصوص قاضی واجد شرایط وجود دارد، نسبت به بقیه همچه شرطی محقق نیست. لذا برای اینکه قضاوت قابل قبول باشد، حتما با این معیارها باید منطبق باشد. امیدوارم که خدای سبحان با تربیت خوبی که ما بشویم و با پرهیز بردن از وساوس شیطان، به خدای سبحان زمینه دعواها را از زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما دور نماید و بر فرض اگر گرفتار هم بشویم، بکوشیم که با صلح و سازش رضایت همدیگر را جلب نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.